أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وعفزة بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصاحنا فكان من المدحزين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سليم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. محضر مبارک حضار گرانقدر و سروران معظم، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه صافات است. خاطر مبارک مستحضر است که در نوبت گذشته و دیشب اشاره شد به ان یونس لمن المرسلین از زبان الفلک المشهور. بازگو شد محضر مبارکتون که بعد از ذکر انبیاء بزرگ باری که خوب در اداد و شمار پیامبران اولوالعزم الهی هستند، خداوند سبحان نام سه پیامبر رو نیز مطرح فرمود. سخن از الیاس به میان آمد و اونگاه لوط و سپس این بزرگ مرد سوم که یونس می باشه. اشارتی به حوزه مأموریت جناب یونس دیشب داشتیم و گفتیم که در منطقه بین النهرین در قسمت تمدن شمالی بین النهرین که آشوریان بودند و مرکزیت این جماعت رو نینوا به اصطلاح تشکیل میداد در اون تاریخ، محل رسالت و بعثت پیغمبر بزرگوار الهی یونس است. در این بخش از سوره مبارکه صافات خداوند سبحان به گوشه ای از زندگی این مرد اشاره میکند که محضر مبارک عزیزان اجمالی رو بازگو کردیم که جناب یونس احساس دلتنگی کرد، احساس کرد که توان بیش از این ندارد و مردم نیز استقبال جالب توجهی نمی کنند از دستورات او. به لحاظ شدت کفر و عناد خداوند سبحان نیز وعده عذاب رو برای این جماعت و مردم قطعی کرده بود. یونس از قوم برون آمد، به گوشه ای پناه می برد که هنگامی که عذاب نازل می شود در میان مردم نباشد. اما حضور یه انسان آگاه و یه عالمی که در این حال از شاگردان و تربیت شدگان مکتب همین جناب یونس نبی است، با عمل کردی که روبیل از خود نشان می دهد و مردم رو هدایت می کند و متوجه می کند که بدانید اگر پیامبر از میان شما رفت، سپر عذاب الهی رفته است و شما مستوجب عقوبت می شوید، مردم رو به خود می آورد. و انسان ها همون گونه که خداوند سبحان در سوره مبارک یونس آیه 98 مطرح می کند، به خود می آیند و باز می گردند و با انابه و توبه و استغفار موجب اون می شود که حکم عذاب قطعی الهی لغو می گردد. هنگامی که یونس با این صحنه برخورد کرد، با اون دل پری که از این مردم و جماعت داشت، یه حالت دیگه عدم شوق و رغبت به بازگشت این سرزمین رو داشت. قرآن فرمود از ابغ الی الفلک المشحون. خود این واژه ابغ که در اینجا آورده شد یه نوع گریز است، در حال یه نوع برون رفتن با شدت و ناراحتی است که در آیات دیگر هم می‌بینیم از نادارت به هو مکذوم. خداوند سخن از این میگوید که دل پری دارد جناب یونس. یه هم لطف توجه دارید که دیگه این دل پری در مقام انبیاء الهی چیزیست که ظاهرن مثلا سعه فدر و اون گسترش وجودی انبیاء الهی میتربد که اینها هر درشتری زیرا تعمل کنند. می طلبد که اینها در راه هدفی که دارند و مقصدی که دارند تمام ناملایمات خود در وجود خودشون ملایم کنند و هموار کنند. این بزرگ مرد الهی به هر حال یه احساس تنگ خلقی می کند از عمل کرد سوی این مردم و آنگاه ابقه الالفلک المشهور شهر و جماعت را می گذرد و می رود. قرآن فرمود رسید به اونجا که از ابقه الالفلک المشهور به فلک و کشتی که مشهور است. گفتیم مشهون یعنی پر، انگام که کشتی پر باشد انگام کلمه مشهون این صفت به کار برده می شود. منطقه جغرافیایی که وجود دارد در قرآن مطرح نیست. اشارتی شد که در تورات فعلی بحث توریسیس و توریشیش مطرح است که این یکی از مناطقی است که همین الان هم در حاشیه ها و کناره های مدیترانه در فلسطین اشغالی وجود دارد. منطقه این بزرگ مرد الهی به اونجا می رود و می خواهد که بر کشتی بنشیند و منطقه رو به طور کلی ترک کند. از ابقه الالفلک المشهور، منتها به لحاظ این که جناب یونس تعجیل دارد و می خواهد برود، اما تا نوبت آینده کشتی بیاید و بخواهد سوار بر کشتی شود فاصله بسیار است. لذا با فلک مشهور اصرار می ورزد که اگر ممکن است ما را نیز سوار کنید و در نوع این سوار شدن ها آفت ها وجود دارد. این شد یه اشارتی رو به جد و نظام خدمت عزیزان از کردن. برحال این با وضعیت پر کشتی و اون هم کشتی هایی که باید با حرکت باد حرکت کند و نه اون توسط انرژی های دیگر و ماشین بخار اون روز و فضای های دیگر هست، اندام که این کشتی در دریا قرار گرفت اون تلاطم و سنگینی بار کشتی و برخورد با اون موجود عظیم دریایی کار رو به اونجا کشید که باید کشتی سبک شود. بعد از بار این کشتی بکاهند الغ صحیفه تکی خفت فرحلها و زاد حتی نعلها الغاها، باید کاری بکنند که این کشتی را سبک کنند و بگونه بتوانند که به هر حال در این طوفان کنترل شود این کشتی. طبیعی است اون کسی که بدون دلیل سوار شده است، اون کسی که به اسلام سوار شده است و صندلی ویژه ندارد و این کسی است که باید پیاده شود. منتها ظاهر امر این است که در این میان فصاحمه مصاحمه می کنند که مصاحمه به معنای قرآن ربن باشد به اصطلاح امروز. فصاحمه فکان من المدهزین، هنگامی که قرآن زدن اتفاقا فکان من المدهزین، اون کسی که قرآن به نام او افتاد جناب یونس است، حق به حق دار می رسد. بنابراین شد که یونس رو به درون دریا بیفکنند. فالتقمه الحوت، خداوند صبح هم چنین می گوید یونس به درون دریا افکنده شد و حوت او را التقام کرد. التقام از همون ماده لقمه میاد، چیزی را در دهان و در وجود قرار دادن و بلعیدن. التقمه الحوت، کلمه حوت نوعا به اون موجود دریایی بزرگ گفته می شود، کما اینکه سمک و اسماک به ماهی و موجود ریز دریایی و کوچکتر دریایی گفته می شود. قرآن فرمود التقمه الحوت، حوت و موجود عظیم دریایی جناب یونس رو بلعید و به درون خود فرو برد. و هو ملیم، هنگامی که در چنین شرایطی این پیغمبر بزرگوار الهی قرار گرفت، آنگاه یه حالت ملامتی در وجود او آمد، یه احساس عجیبی، یه احساس کمالی به جناب یونس دست میدهد. اینجا یه مقداری محل تأمل است که خدمت عزیزان گفتاری رو بازگو میکنم. یونس با دلی پر از جماعت قوم بیرون می آید و در حال ابقه الالفلک المشهور، یه حالت با شدت برون رفتنی دارد. می رسد به اونجا که به دل ماهی فرو می رود، به دل نهنگ فرو می رود. اونگاه در اونجا ملیم، توجه دارید در اون ذکر یونسیه که متخذ از آیه شریفه سوره مبارکه انبیاس و زنون ذهب مغاظبن، هنگامی که این مرد رو قرآن میگوید که با یه حالت شدتی برون رفت و اونگاه فزن علم مقدر علی، احساس کرد خداوند بر اون مزیقه و فشاری وارد نمی کند، این نور چشمی خداست و اگر به هر سو برود مشکلی برای او پیش نمی آید. فزن علم مقدر علی فنادا فظلمات، هنگامی که یونس در اون فشار قرار میگیرد، هنگامی که یونس در اون ظلمات سراسوی شب دل نهنگ دل دریا قرار میگیرد، این ظلمت های سلاسه یه حقایقی را برای یونس رو میکند. این فشاری که برای این مرد ایجاد میشود یه پرده هایی را چشم او بر میدارد. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. یونس در آن فشار به معرفتی پا میگذارد و به شرایطی میرسد که فریاد موحدانه او برمیخیزد، لا اله الا انت، خدایا اگر در دل دریاست تو پناهی، اگر در دل شب است تو پناهی، اگر در آسمان است تو تکیگاهی، اگر در زمین است تو تکیگاهی. هنگامی که یونس در این شرایط سخت قرار میگیرد، به توحید و کمال این بزرگ مرد الهی افسوده میشود. مشخص میشه این مسیر آمدن یونس و این قرار گرفتن در این شرایط ها شاید از به اصطلاح برنامه های خداوند در حق این مرد بوده است. اینی که پاره از بزرگان و بعض از شخصیت ها اشاره می کردن زمانی که شاید آنچه بر سر یونس می آید معراجی است که یونس دارد، یعنی این بزرگ مرد الهی به دل ماهی می رود، به دل اون ظلمات دریا می رود، تا در همونجا نیز به قبه اتکاء او و تکیه او به خداوند سبحان افزوده شود و بداند که فظن ان به اونجا برسد که فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، بداند در دل ظلمت هم لا اله الا انت، اونجا هم نیست فناهی مگر خداوند سبحان و نیست تکیگاهی مگر ذات باری تعالی. خود این صحنه، این فشار و این تلاطم و این شدتی که بر این مرد ایجاد می شود، اون حقیقت توحید و درجه توحید این بزرگوار را بالاتر می برد. این خودش به بحثی، این خودش عزیزان یه بحثی است که گاه در دشواری ها و در شدائد است، در گرفتاری ها و اطلاعات است که انسان ها بیشتر وحدانیت خداوند سبحان را حس میکنند. تکلشون هنگامی که انسان ها از مظاهر مادی فتح میشه، هنگامی که تکیه بر ثروت دیگر نقشی ندارد، تکیه بر منصب دیگر دردی را درمان نمی کنند، وقتی احساس میکنند انسان ها که این مظاهر و اسباب مادی قطع شد، اینجا وجود انسان یه وجود دیگری میشود. تکیه رو به معنای واقعی بر اون تکیگاه حدیدی قرار میدهد. این میشه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. گاه این فشارهاست که وجود انسان رو آماده میکند و پاره از حقایق رو به انسان نشان میدهد. بنده این رو مشرر عرض کردم، یافتم من عمیقاً که خیلی از عزیزان و سروران معظم مؤمنینی که اینها مدارج خوبی از ایمان دارن، اینها درجاتی از توحید دارن، اما در پاره از ابتلاعات و شدائد وقتی اینها رو برخورد کردیم، دیدیم خیلی کلاس بالاتری پیدا کردن. اینها وقتی یه فشارهایی رو دیدند، یعنی وقتی یه انقطاعهایی از غیر خداوند براشون حاصل شد، احساس کردن یه دارن میرن، احساس کردن الهی حبلی کما ولد انقطاع الیک. عوامل مادی رو ندیدند، اونگاه خدا رو بهتر می‌دیدند، اونگاه قدرت خداوند سبحان رو فزونی‌تر می‌یابند. به این خودش بحثیست. گاهی انسان‌ها در شرایط عادی و رفاه و در شرایط متعارف معمول نمی‌توانند به وظیفشون درست عمل کنند. باید این فشارهای بیاد که اینا متوجه بعض از قضایا باشند. برای ادنا مناسبت میبینم بین این مطلب این قضیه رو زمانی برای بعض از دوستان و خواص عرض کردم. یکی از شخصیت ها و علمایی که انصافا دارای مقامی از معنویت و کمالات روحی است و شاید نظر وجود مقدس حضرت ولی عصر این بزرگ مرد درک کرده باشد و در میانه کشور ما زندگی میکنه، ایشان نقل میکردن که شبی در ایام جوانی در هر حال میرفتم به مسجد در یزد، میرفتم وارد مسجد بشم برای نماز صبحگاه و سفیده دم رو بخوانم. هنگامی که کوچه مسجد رو وارد شدم، قبل از ورودی مسجد دیدم اون گوشه کوچه در زمستان، در سرمای زمستان، یه چیز سیاهی دیده می شود. هنگامی که نزدیکتر شدم دیدم یه مش اسباب ساده کنار کوچه ریخته شده است و یه زنی چیزی کشیده است، چادری بر سر کشیده است، اون گوشه اسباب ها خودش رو لوله کرده است و یه من که دیدم جوانی هم، یه جوان سیدی هم از مقابل نزدیک من شد. تا رسید به من متحیر ماندم که این چه وضعیتی، چه شرایطی است، این سرما تو این هوا چه معنا دارد این قضایا. دیدم این جوان سید آمد مقابل من رسید، دست رو بلند کرد، محکم گوش من اونچنان کوبید که برق صورت من پرید، محکم کوبید در گوش من. من زهره برو خوردم، یه لحظه یه حال عصبانیت به من دست داد که من آمدم صبح برم به مسجد امام جماعت باشم، نماز جماعتم رو بخوانم و این چه وضعیتی است که خدا برای من پیش میاد، بین آجامان چه داره بیست و نرمی زهره. ایستادم یه لحظه بر نفس خیش مسلط شدم، دانستم که این دل باید خیلی پر درد باشد که در این دل سهر تو این کوچه خلوتی معامله رو با من بکنن. سوال کردم چیست آقا وضعیت تو چیست؟ دیدم دیگه تا من سوال کردم حال تو چیست نتونست صحبت کنه. عشقها جاری شد، صدای گریه برخاست و با شیون و زاری مثل دخترکان درد گریه می کند. آرامش کردم، گفتم وضعیت چیست؟ تو از دیشب این همسایه خانه مقابل که می دیدی یه اتاقی ما اینجا داشتیم. به لحاظ این که نتوانستم دو ماه اجاره این خانه رو بپردازم، مالی که زن من حامله است چند ماه است، با کمال رسالت این صاحب خانه منو اسباب و زندگی و از سر شب بیرون کرده است. به هر کس و ناکسی که متوسل شدم در این شهر من اعتراض نکرده است. دیدم تو داری میای آدم خوبی هستن، آدم خوبی هم هستی. دیدم دلم با یه سیلی زدن به تو آرام میگیرد. گفتم این سیلی رو بین آقا میذارم هر چی شد شد. این بزرگوار به این شخصیت عالی قدر به من میفرمودن که وقتی این ضربه رو من خوردم و این جملات رو از این جوان شنیدم، گویا یه تکانی در من ایجاد شد. میفرمود خدا را شاهد میگیرم غروب و مؤذن مسجد ما هنگامی که میگفت اشهد ان لا اله الا الله، این سیده زنش، زن حامله با همون اسبابش درون خانه قرار گرفتم که غروبی در محضر سندش رو نیز به نام اون زده بودیم. وارد خانه کردیم که از آن خود این سید بود، به کمک بعض از دوستان و یارانی که آمادگی این مسائل داشتن و مهیای این قضایا بودن. بعد خود این بزرگوار می فرمود اگر اون جوان صبح به من یه خواهش تمنایی می کرد، می گفت آبرای ما کاری بکن در چنین قضیه ای رو برای ما پیش اومده است، شاید ما هم میگفتیم انشاءالله به مسجد میرویم شما را دعا میکنیم که خدا برای شما خانه درست کنه. اما اون ضربه که لذت منو به خدا آوردم متوجه کرد. گاهی این ضرباتیست عزیزان انسان، اینو به عنوان مثال از کردم، گاهی یه ضرباتیست انسان در زندگی میخورد که انسان رو متوجه میکند. گاه بعض از زمین خوردن هاست، بعض از پیچیدنی هاست، بعض از ابتلاعات است که چشم انسان رو میگشاید و اتکاء انسان رو از مظاهر ظاهری فتح می کند. این آنیست که خداوند برای این بزرگ مرد فراهم می آورد. یونس باید به درجه برسد که مجذوب نباشد، نباید دل پری داشته باشد. مرد نباید که تنگ حوصله باشد. این شخصیت بزرگ باری که مسئولیت رسالت عظیم خدا بر دوش او قرار داده است، باید سینه سینا و دل دریا داشته باشد. لذا خداوند سبحان در آن معراج ظلمانی که برای یونس فراهم می کند، درجات توحید این بزرگ مرد الهی رو بالا می آورد. فنادا فی الظلمات، اما خود عبارت رو دقت کنید، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، خدایا من جز تو هیچ چیز را نمی بینم. لا اله الا انت. پروردگارا من اعتراف می کنم که من کاستی در کار خودم دارم. سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا اگر من در دل دریا با تو سخن می گویم، سبحانک صاحب تو منزه است. اگر اینجا مشکلی وجود دارد، مشکل از من یونس است. امی کن تو من از ظالمین، من به شیوه صحیحی عمل نکردم که امروز به اینجا آمدم و در دل ظلمت گرفتار آمدم. امی کن تو من از ظالمین. این ادب انبیاء الهی است، این ادب انسانهای وارسته و فرهیخته مکتب توحید است که اینها وقتی به مشکلی و شرایطی برخورد میکنن، دقیق بررسی میکنن و اعتراف میکنن به ضعف خودشون و مشکلی احیانا اگر در ناحیه خودشون بوده است. سبحان که انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، معطلی ندارد. فاستجبنا له، خداوند سبحان میگوید ما استجابت کردیم یونس را. و نجیناه من الغم، در اونجا در سوره انبیا میفرماید ما یونس را از غم برون کشیدیم و نجاتش دادیم، از دره دریا به در آوردیم او را. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اگر کسی هم میخواهد این الگوی یونس رو بگیرد عمل کند، بداند که خداوند سبحان نجات در مسیر او قرار میدهد. اگر کسی با این ادب برخورد کند، اگر کسی بدین شیوه معترف باشد، لا اله الا انت را معتقد باشد در زندگی، اسباب و عوامل دیگر رو در کنار خداوند سبحان عامل نجات، عامل سعادت، عامل موفقیت، عامل عزت نداند و خدا را و لا اله الا الله را تکیگاه و عروت الوسقا خود بداند، بداند که از دل ظلمت ها برون می آید. خداوند از غمها او را به در می آورد. هر مقداری که در وجود انسان شرک باشد، هر مقداری که در کنار لا اله الا انت انسان گرفتار مسائل دیگر باشد، به دل ظلمت ها بیشتر فرو می رود و کمتر برون می آید. این چیزیست که از زبان معصومین علیه السلام عزیزان شنیدن به احتمال دون جریان به خود بنده در سوره انبیا در بحث و زنونه زهب مغازلن گفتن حدیث رو شنیدید که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد شبی رو به هر حال در خانه عرز ظاهر بنابراین چه که در متون رواییست در خانه ام سلمه سر میبرن. نیمه شب جناب ام سلمه برخاست و دید که رسول خدا در بستر نیستن. هنگامی که فراتر از خانه نگریست دید نبی مکرم سر رو بر خاک نهاده است و بر روی این ریگها سر رو نهاده است و عشق میریزد مانند ابر بهار. نشست پیغمبر رو به تماشا کردن. از نیمه شب دید تا سپیده دم پیغمبر چند ذکر و زیر لب هی تکرار میکنه، به هی بر زبان جاری میکنه، هی میگوید اللهم لا تسلب عنی صالح ما اعطیتنی، خدایا اون نعمتهای صالحی که به من پیغمبر دادی مبادا جوری شود که اینا از دست من برود. خدایا اگر به من هوشی دادی، استعدادی دادی، ایمانی دادی، تقوایی دادی، عزتی دادی، آبرویی دادی، خدا هر کدام از اینا از دست من اگر برود من چه بکنم؟ لا تسلب عنی، خدایا سلب مکن از من اون نعمتهایی را که به من ارزانی کردی. خدایا به گونه عمل شود با من که دشمنان من و حسود من، حساد و دشمنان من به زمین خوردن من خدایا مسرور نگردند. این حاجت دوم. و حاجت سوم همان که عزیزان محفوظی، رب لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، خدای پیامبر این پیغمبرت رو و این نبیت رو طرفة عین یک چشم به هم زدن به خود وا نگذار، با اون رو رها مکن. ام سلمه نقل میکنه تا سفیده دم دیدم که وجود مقدس نبی مکرم هی این جملات رو دارن تکرار میکنن و برزب جاری میکنن. نزدیک سفیده شد و فجر شد، رسول خدا احساس کردن که من هم حالی دست داده است به من و من هم تماشای وجود نازنینش میکنم. نزدیک شدم گفتم یا رسول الله این چه حالیست من در شما میبینم، این چه سوزی دارید، این چه عضوی دارید، این جملات چیه شما میگید لا تکلنی الی نفسی طرفة عین، مگر به ناز خدا شما رو راحت، شما که نیاز به این مسائل ندارید، شما که در اوج بزرگی و جلالت هستید. پاسخ نبی مکرم این بود که ام سلمه مگر ندیدی که خداوند سبحان برادرم یونس رو یک آن به خود واگذار که خود مسیرش انتخاب کند. کار به آنجا کشید که فلسفه مهلهوت و هو ملیم، کار به آنجا کشید که این بزرگ مرد الهی در دل ظلمت ها گرفتار آید و بگوید لا اله الا انت. ام سلمه دیدی چه شد ماجرای برادرم، تعبیر پیغمبر برادرم یونس، کار او به کجا کشید؟ من از خدای خیش میخواهم که لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. اونی که انسان در کنار لا اله الا الله هیچ چیز جز لا اله الا الله را ندیند، اون مقامیست بس عظیم و بس بزرگ که دستاورد عالی وجود مقدس حضرت نبی مکرم و پیغمبر مکرم ماست که دارد در این دل شب به همسر خیش تعلیم میکند و بازگو میشود. فرمود فلتغم هلهوت به هو ملیم. جناب یونس یه حالت ملامتی به رو دست داد، یه احساسی دست داد که ای کاش ما این دلپوری رو پیدا نمی کردیم، ای کاش ما کم صبری بر ما دست نمی داد و غالب نمی شد. اما بلد بود راه را این بزرگ مرد الهی. مطالبی که بازگو کردیم گفت، قرآن می گوید فلولا انهو کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر نمی بود که این یونس از مسبحین می بود، اگر نمی بود که این قدرت بر تسبیح و تنزیه خداوند سبحان داشت و یه موحد برجسته نبود، هر آینه تا ابد در دل اون ماهی مدفن او قرار می گرفت و خداوند سبحان هرگز او را از این ظلمات برون نمی کشید و نجات نمی داد. فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اما به لحاظ برکت توحید والایی که دارد، عامل نجات جناب یونس توحید یونس است. فنبذناه بالعراء و هو سقیم. ما یونس را از دل ماهی به در آوردیم و او را برون افکندیم به امر خداوند سبحان. این موجود عظیم دریایی یونس را باز می گرداند. فنبذناه بالعراء. کجا جناب یونس بیرون آمد از دهان ماهی؟ بالعراء. کلمه عراء به معنای سرزمینی است که در آن آب و علف نباشد،
سرزمینی است که به اصطلاح خیلی سرسبز نباشد. خود کلمه عرا از ماده اوریان می آید. تحری فرمود فنبذناه بالعراء و هو سقیم. جناب یونس برون آمد اما با حالتی که بس آزرده است. یک روز است، دو روز است، در فاری از متون روایی و تاریخی دارد تا سه شبان روز در قاموس کتاب مقدس یوناه امتا، نام یونس یوناه امتاس، هم در انجیل هم در تورات است که در قاموس کتاب مقدس جیمز هاکس اینطور می نویسد یوناه امتا تا سه شبان روز در دل این موجود دریایی و وال مونده است. جناب یونس هنگامی که برون آمده است این بدن یه بدن رنجوری است، یه بدن ضعیفی است و هو سقیم، یه حالت سقمی در وجود یونس قرار دارد و انبتنا علیه شجرتا من یفتین. حالا دیگه این موحد رو خداوند میخواد پذیرایی کنه. جناب یونس رفت یه تکمیل و تکامل شخصیتی پیدا کرد. به تعبیر دیگر اگر بگوییم اون سیر و سلوک خودش رو جناب یونس برگزار کرد و رسید به اون وادی هفتم، رسید به اون مقامی که در کنار خداوند سبحان هیچ چیز نبیند. حال خدا باید از این بنده موحد خودش پذیرایی کند. فنبذناه بالعراء و هو سقیم و انبتنا علیه شجره من یقطین. خداوند سبحان می رویاند. خب حالا این انسانی که اومده است از دل ماهی، این بدن این کلینی و این ضعفی که دارد نیاز به سایبانی دارد، نیاز به سایه ای دارد که بر جناب یونس افکنده شود و این پیغمبر بزرگوار الهی محفوظ بماند. قرآن فرمود رویانی دیم، رویان دیم بر یونس شجرتن، درختی از یقطین. اینجا ناگزیرم به لحاظ تفسیری توضیح خدمت عزیزان بازگو کنم. در کلمه یقطین دو احتمال وجود دارد. ادهی از مفسرین و لغویون کلمه یقطین رو به معنای کدوی پارسی ما دانستند و انبتنا علیه شجرتن من یقطین، ما درختی از کدو بر سر جناب یونس افراشتیم و بلند کردیم. رویید درختی کدو این چنینی برای اینکه سایبانی برای یونس درست کنند. خب حالا این کدو به لحاظ اینکه کدو پهن برگ است، برگ پهنی دارد، سایه خوبی دارد، مقبول طبع است، اما یک گیری در اینجا وجود دارد. چه کدو یه میوه ایست که بر روی زمین میفتند. در کلام عرب شجر به اون گیاهانی و نباتاتی میگویند که ساقه دارند، تنه دارند، مانند درختانی که میبینیم. اما کدو که تنه ندارد که بر او شجرتن من یختین گفته شده است. خب این نقطه ظریفی است که از جهت تفسیری هم قابل تأمل است که خداوند در اینجا فرمود و انبتنا علیه شجرتن من یختین، نفرمود شجرتن یختین، نه شجره یقطین و درخت کدو، بلکه درختی از کدو. و این همون چیزیست که ما در پارسی و در ادب پارسی میبینیم که به کدو کدوبن گفته میشود. اون قطعه که جناب ناصر خسرو عربی قبادیانی دارد در دیوانش، نشنیده ای که زیر چناری کدوبنی بررست و برجهید و این بلند شد یک کدوبنی در زیر درخت چناری و رشد کرد، سریع اومد بالا، خودش رو به 20 روز رسان به این اوج بالای درخت چنار. وقتی که رسید این کدوی 20 روزه پیچیده بر درخت و بالا آمده، هنگامی که به اون بالا رسید آنگاه رو کرد به اون چنار رو گفت که این تو چند سالت جناب چنار، چند سال تو اینجا هستی؟ گفت به هر حال، گفتا که ما 200 سال عمر داریم و در این منطقه ریشه ما 200 سال است که در زمین است. این کدو رو کرد گفت من که میبینی ریشه من 20 روز است که تو زمین است. به 20 روز به اینجا رسیدم، اما تو به 200 سال این مقدار رشد کردی، تو عجب کاهلی. ریشه این کاهلی و تنبلی تو چیست؟ من بگو بدانم. این چنار با عظمت به تعبیر جناب ناصر خسرو روی کرد به این کدو گفت امروز روز داوری میان من و تو نیست، امروز من پاسخی برای تو ندارم، آنگه که بر من و تو وزد باد مهرگان نیستم تا پاییز بیاید، آنگه که بر من و تو وزد باد مهرگان آنگه شود پدید چنا مرد و مرد کیست. اونجا مشخص میشه تو چه کاری من چه کارم. تو با اولین باد خزان که می آید خیزید و خزارید که انگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، با باد دوم تو تکان خورده بر زمین افتاده پودر شده و نابود شده ای، اما می نجنبم که کوه الوندم. ما محکم و استوار 200 سال است که بادها را تحمل کردیم و تکان نخورده ایم. کسی که می خواد راه 200 ساله رو 20 روزه بره همینطور زمین می خورد. کسی که نه، مسیرش رو با دقت و با بررسی و با کار کارشناسی شده و تأمل و اندیشه و تدبر طی می‌کند به گونه دیگر نتیجه می‌گیرد، مسیر او چیز دیگری می‌شود. در اینجا اگر خداوند سبحان کدو رو مطرح می کند، این کدو بن است. و انبتنا علیه شجره من یقطین، ما رویانیدیم بر جناب یونس یه درختی را که این برگها برگهای کدوست، کدوی اومده است بر یه درختی بالا گرفته است و به اصطلاح پهن برگ خودش رو بر روی بدن جناب یونس گسترانده است. پس این توجیهی است که عده از مفسرین دارن و قابل قبول و پذیرش است. اما جمعی از لغویون کلمه یقطین رو داریم، البته در لغت، نه اینکه استعمال نشده باشد، کلمه یقطین رو به معنای درخت موز میدانند. اگر این باشد و انبتنا علیه شجره من یقطین، که خب این توجیهی که عرض کردم نیاز نخواهد داشت و معنا چیز دیگری می شود. به هر حال خداوند سبحان دست لطفش رو بر سر یونس گسترده می کند و زیر سایه رحمت خویش این بزرگ مرد الهی را قرار می دهد. و نبذناه بالعراء وهو سقیم و انبتنا علیه شجره من یقطین، جناب یونس توان لازمش رو پیدا می کند و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون. این جناب یونس مجدد پا رو در چکمه می کند، کمر رو محکم می بندد. این یونس دیگه یونس قبل نیست، این یونسیست که الان ترفیع پیدا می کند. خداوند سبحان ابلاغ رسالت جناب یونس رو تمدید می کند. فارسلناه الى 100,000 او یزیدون، مبعوث می شود به تمدنی و سرزمینی که اینها 100,000 نفوس تا 120,000 نفوس و جمعیت این منطقه است. بازگردنده می شود جناب یونس به نینوا، اون هم با یه وضعیت خاص مشخص میشه. همینطور که در تاریخ هم داریم، این مرکز مرکز تمدن بزرگی بوده است که جمعیت این چنینی، فرض کنید در مثلا چند هزار سال قبل، 2500 سال قبل تا چند، بین 2500 تا 3000 سال قبل تاریخ جناب یونس باید باشد. وقتی که یه جمعیت این چنینی رو قرآن بازگو می کند، مشخص می شود تمدن گسترده‌ای بوده است. فرمود بازگرداندیم یونس را به چنین جماعت و مردمی. فآمنو، عجب است، این بسیست که از کردم خدمت عزیزان. فآمنو فمتعناهم الهیم، دیگه نه یونس اون یونس است و نه مردم اون مردم گذاشته هند. اون مردمی که عذاب رو تا بیخ گوششون دیدن، صدای زفیر عذاب الهی را شنیدن، دونستن که اینها فرداست که زیر و زبر می شوند. اینها اون شدت هشدار رو گرفتن و تحول در شخصیتشون ایجاد شد. و این جناب یونس که این معراج رو رفت و اون مقامات شامخ توحیدی رو پیدا کرد، حالا دیگه حرف هم رو خوب می فهمن. اینجا دیگه ضعف طالب و المطلوب نیست، اینجا جاییست که یونس میگوید و اونها هم با دلهای آماده میپذیرند. اینها یه رهبری دارن چون یونس، و خود اونها هم انسانهایی هستن که پاری از حقایق رو متوجه شدن. قرآن میفهمد فآمنو، اینها در این مرحله ایمان محکم به این پیغمبر بزرگوار الهی نشان دادن. فمتعناهم الهی، خداوند اینها رو متمتع کرد و برخوردار از نعمتهای خویش کرد تا زمانی که عمر طبیعی این تمدن و این جماعت و مردم باقی بود. فمتعناهم الهی. آنچه خدمت عزیزان بازگو شد تا این فراز به آیه 148 از سوره مبارکه صافات در این بخش، این مجموعه تاریخ انبیا بود که خداوند سبحان در ذیل 6 نام از اسامی پیامبران خویش مطرح کرد و ویژگی ها و خصوصیات هر کدام از این بزرگ مردان رو با اون بیانی که خداوند سبحان بازگو فرموده بود خدمت عزیزان اشارتی داشتیم و مطرح کردیم. از این آنی که الان اشاره می شود تا پایان این سوره، که انشاءالله به حول قوه الهی تا پایان مباحث در این چند شب در این بیت محترم سوره مبارکه رو تمام خواهیم کرد، بازگشتی است باز به خود پیغمبر مکرم اسلام. سخن از مطالبی است که در ابتدای سوره مبارکه مطرح شد، در آیه 12 و 13 بود که خداوند به پیغمبر اینطور گفت: یا رسول الله فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. فاستفتهم، پیغمبر از اینها استفتا کن. کلمه استفتا در لغت این چیزی است که الان هم ما علی القاعده در مواردی به کار می‌بریم. کلمه استفتا به معنای نظرخواهی است، منتها در یه مسئله که این مسئله مهم و دشواری باشد. شما باید در همین مبانی شرعی خودتون، خب یه مسئله شرعی داری، حکم فقهی را میخواهید بدانید، پاری از آیام شخصیت ها علما هستند، دم دستتون سوال میکنید، امام جماعت مسجدتون سوال میکنید، اما گاه وقتی از آقا سوال میکنید میگه نه این کار بنده نیست، جناب عالی باید از مرجع تقلیدتون این مطلب را استفتاء کنید. یعنی مطلب مهمتر از اونه که من بخوام به سادگی جواب بدم. استفتاء سؤال در مسائل مهم. وقتی مطلب یه مطلب مهم تکان دهنده تعیین کننده است، اینجا بحث استفتاء مطرح می شود. پیغمبر فاستفتهم عل ربک البنات ولهم البنون، از اینها سوال کن. اون استفتایی که در اول سوره داشتیم که خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد اشاره فرمود که استفتا کن، اون در مورد بحث قدرت خداوند سبحان در اعاده انسان ها و مسئله معاد بود. آیا خداوند که اون قدرت رو دارد که بدون انسان ها را بیافریند و خلق کند، قدرت اعاده ندارد؟ مسلم تقلید، مسلم بازآفریدی از ابتکار و اختراع اولی زحمت کمتری دارد. اگر قیاس بشری هم بکنیم مثلا این چنین است. اونجا بحث این بود، اما اینجا چیز دیگری است که یکی از آفات و یکی از رویه های غلط جامعه جاهلیت رو خداوند سبحان مطرح می کند. فاستفتهم علی ربنا فلهم البنون. می دانید که یکی از اعتقادات عرب داره همان اعتقادی است که به هر حال برای خداوند سبحان دخترکانی قائلند و فرشتگان و ملائکه الله رو دختران خدا می دانند. اولا برای اینها جنسیت قائلند و ثانیا اینها رو دختران خدا می دانند. خب این بحث رو بارها به فهم این جماعت و مردم خداوند سبحان پاسخ داده است. گاهی هم در سطوح برتر برای موحدان در طول تاریخ، گاهی از باب جدل خداوند سبحان سخن می گوید، گاه برهانی پاسخ می دهد این مطلب را. شما چی میگید در مورد از باری تالا؟ آیا این رابطه‌ای که شما برای خداوند قائلید و ملائکه، میدانید که این بحث چه لوازمی دارد؟ به طور کلی در خود توالد و تناسل چیزی که وجود دارد اولا تناسب است. آیا میشه مثلا یه فرزندی باشد 50 ساله و پدری باشد 20 ساله؟ آیا که این تناسبی معقول است؟ نه، معقول نیست. در باب توالد و تناسل یک باید تناسب باشه، دو باید سنخیت باشه. آیا بین انسان و نباتات میشه توالد و تناسلی باشد؟ خیر. آیا بین نبات و حیوان سنخیتی وجود دارد که توالدی باشد؟ خیر. چگونه شما بین خدایی که قل هو الله احد، بین خداوند سبحانی که یک تا به تمام معناست، لیس کمثله شی، در هیچ صفتی نه ند دارد، نه ضد دارد، نه نظیر دارد، نه شبیه دارد، نه مانند دارد، شما چطور سنخیت بین خدا بین مخلوقش؟ و این ملائکه الله چطور متولد از خدا شده باشند؟ اینها چطور فرزندان خداوند سبحان باشند؟ نه تناسب وجود دارد، نه سنخیت وجود دارد. هیچ کدام از این عوامل وجود ندارد. این اسناد و ارتباط غلطی که شما بین خدا و بین بندگان و این مخلوق و ملائکه او ایجاد میکنید، این برخواسته از جهالت و نادانی و عدم عقلانیت شماست که چنین بحثی رو مطرح میکنید. این ریشه دقیق بحث است به این شیوه. اما به نوعی هم خداوند با اینها جدل میکند. شما میگویید که خداوند سبحان به اصطلاح ملائکه رو به عنوان دختران خدا شما معرفی میکنید و خداوند اینها رو به عنوان فرزند اون هم دختر قبول کرده است. شما خودتون اونقدر نادانید، اونقدر جهالت دارید که اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. وقتی به شما خبر میدن که همسر شما برای شما دختری آورده است، شما چه برخوردی انجام میدهید؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون. شما وقتی خبر بهتون میدن که یک دختری براتون آورده است، با اون فرهنگ خاصی که دارید و با اون گرایشی که به جنس مذکر دارید، با خودتون فکر میکنید که این ننگ رو تحمل کنید یا این دخترک رو زنده به گورش کنید؟ این فکر خود شماست، این انتخاب خود شماست. بعد در خداوند چی میگید؟ اینجا بحث مجادله، خداوند جدل میکند. شما کرور کرور میلیارد میلیارد دختر رو برای خدا اثبات میکنید، ولی که خودتون یه دختر رو تحمل نمیکنید. علکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمتون ریزا. این کاری که شما دارید انجام میدید، این برخواسته از عدم فهم و جهالت شما است. فرمود فاستفتهم، از اینها پیغمبر سوال کن، الا رب کلبنات فلهم البنون. آیا اینها تقسیم کردن، این تقسیم دختر و پسر کردن بین خودشون و خدا؟ ام خلقنا الملائکه اناثا؟ اصلا بحث مهمتر اینه که مگر ملائکه مؤنثن؟ مگر ملائکه جنسیت دارن؟ در سوره مبارکه زخرف یکی بیشتر باز کردیم و مبسوطتر مطرح کردیم دیگه. اینجا چون میخوام مثلا دیگه خدمت عزیزان به مناسبت عرض کنم، لذا مختصر اشاره میکنم. شما در ملک مگر جنسیت وجود دارد؟ ملائکه که اینها جنس ندارن، اینها که مذکر مؤنث ندارن، اینها که عاری اند از جنس. به یه مناسبتی صبح خدمت عزیزان عرض می‌کردم، روح انسان انوثیت و ذکوریت ندارد، روح ما زن و مردی ندارد. این حالت تأنث یا تذکر برخواسته از جسم ماست. روح وقتی که با جسم هم دم می شود و هم نفس می شود، اونگاه تأنث یا تذکر پیدا می کند، و الا روح مجرد از جنسیت است. روح عاریز از این عوارض، اینها عوارض جسم است، جسم مبتلای به این عوارض است، و الا قضایا در باب روح خیلی فراتر از این هاست. ملائکه بنابر قول حکما اگر بپذیرین و پاره از متکلمین، به هر حال اینها از مجردات هم، اینها از آدم تجرد هم، و اینها بحث مؤنث مذکر ندارن. این ذهنیت های ماست که به هر حال هیچگاه کلمه فرشته رو جز بر زنان ننهادیم. حالا اگر ریشه دقیق قضیه رو انسان بخواد بررسی کند، بحث دیگه نیست. اما کلمه فرشته رو شما بر مرد بگید غلط نیست، منتها ما چون فرمان نام ملک رو که شنیدیم یه زیبایی و جمال خاصی تو ذهنمون اومده است، و این جمال رو با زنان مناسب تر دیدیم، مثلا این کلمه رو در حق اینا استعمال میکنیم، و ملائکه هم همان گونه که ریشه های جاهلیت دارد بعضا دختر میدانند. بعضیا ممکنه برای اینا اگر بخوان شکلی درست کنن، شکلی دخترکی رو بسازن که بالی بر پشتش داشته باشه، حال که اینا ریشه هاش مشخص است از کجاست. رگه های یهودی اون معلوم است، ریشه های جاهلیت اون معلوم است، و کاملا در قرآن اینها اشارات به اون وجود دارند. قرآن فرمود ام خلقنا الملائکه اناسا، بگویید که اگر میگویند اینها ملائکه مؤنث است، سه راه دارند: یا باید عقلا ثابت کنند، یا باید نقلا ثابت کنند، یا باید که به رؤیت و حس و شهود باشند. سه راه بیشتر ندارند. از طریق عقل میتوانند، کی میتوند عقلا ثابت کند که ملائکه دختران یا پسران، جنسیت دارن یا نه؟ کسی قابل اثبات به عقل نیست، دلیل عقلی هم اینجا نمیشه. آیا دلیل نقلی دارن؟ کسی براشون حرف قوی گفته است؟ خبر موثقی دارن که اینها دختران؟ اینم که ندارن. سوم، آیا اینها خودشون دیدن وقتی خداوند می آفرید ملائکه را اشهد و خلقهم؟ اینا دیدن که خدا چه جنسیتی به ملائکه داد؟ پس این ادعاها و گزافه گویی ها و یاوه گویی هاست که اینها دارن. چیست اینها؟ ام خلقنا الملائکه اناسا و هم شاهدون علی انهم من افکهم لیقولون ولد الله فانهم لکاذبون. نه نه نه، اینها برخواستگاهی ندارد جز تفکرات واهی و اوهامات و خیالات و اباطیل ساخته ذهن این مردم که با خصوصیات جاهلانه ساختند. الا انهم من افکهم لیقولون، اینها از دروغ بافی هاشونه که میگن ولد الله، خداوند سبحان فرزند دارد، این ملائکه را دارد. انهم لکاذبون، و اینها جز دروغ چیز دیگری نمیگویند. اسفف البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون. انشاءالله ادامه این بحث رو از جهت تفسیر محضر مبارک سروران معظم مختصری بحث دارد، و مطالب بعدی اون فردا شب به سنع مبارک حضار گرانقدر خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت جلال و جمال قرآن بیش از بیش مزین و منور بگرداند، به توفیق اکتساب اعتقاد سالم و نورانی را از محضر قرآن و اهل بیت به همه ما کرامت بفرماید. خب بنده سنت بر این دارم که هر ساله شب قبل از رحلت نبی مکرم و شهادت حضرت مجتبی علیه السلام رو سخن از این بزرگ مرد الهی میگوییم که شب 48 رو به هر حال اختصاص به عظمت وجود مقدس نبی مکرم بدهیم. میدانی که تعبیری که گاه بعض از بزرگان در مورد حضرت مجتبی علیه السلام دارن واقعا تکان دهنده و دلنشین است. یعنی اونی که این بزرگوار اگر تحمل اون رو بنگرید و مصائبی که این بزرگ مرد دیده است و با شرایط مختلف و متفاوتی که دست و پنجه نرم کرده است، اگر تاریخ خونده بشه گاه بعض از این فرازها خدا میداند کوه را آب میکنند. مخصوصا اون چند سالی که حضرت قرین با معاویه بن ابی سفیان میشه. من حالا چون مناسبت برها در آستانه شهادت حضرت هستیم، فردا شب شام شهادت خواهد بود، یه اشاره به خصال حضرت میکنم، بعد یه دو تیکم خدمت عزیزان میخونم، یه چند دقیقه که پایان صحبت هست بتوانیم استفاده کنیم و دلهامون رو به حضرتش نزدیکتر کنیم. اونی که موجب می شود در حال تمام این مصائب و سنگینی ها رو بتواند حضرت تحمل کند، اون سینه سینه هست، اون حلم بالاست. مراسم مراسم تشییع جنازه وجود مقدس حضرت است. مولانا حسین دیدم که حاکم و استاندار مدینه دارد زار زار می گرید دنبال جنازه میاد. فهمدن تو چرا گریه می کنی؟ تو که می دانم تا دیروز چی کار کردی با برادر ما؟ تو چرا گریه می کنی؟ رو کرد به حضرت سید الشهدا والی مدینه، گفت حسین ابن علی من به کسی جفا می کردم، دستشو بلند کرد به اطراف مدینه، من به کسی جفا می کردم که از این کوه ها که می بینی حلم بیشتری داشت. من می دونستم به کی جفا کنم. طرف من یه چنین کسی بود، الفضل و ما شهدت به حل اعدا بود. یک چنین حلمی است در وجود مقدس حضرت مجتبی که با تمام خصوصیات جمع شده و یه شخصیت استثنایی ساخته است که پیغمبر بگوید احب و اهل الارض لاهل السماء، محبوبترین کسان روی زمین برای کروبیان و قدسیان و ملائکت الله همین فرزند من است، همین فرزند من است. عرض می کردم به عزیزان این رو مچرده شاید گفته باشم که تو مسجد النبی بودم، بین نماز مغرب و عشا بود، داخل خود فضای به اصطلاح قدیمی مسجد بر روی کرسی وعظ و ارشاد دیدم که شیخ بزرگ تنومندی از علماء سعودی نشست بر فراز کرسی و سنن ابی داود رو که یکی از باز کرد و شروع کرد باب الخلل فی الصلاح، باز رو روایتش رو خوندن که بگو رسید به این باب که حرکت چه مقدار در نماز مخل نماز و چه مقدار مخل نیست. نشسته بود رو به محراب، بنده هم در میان جمع استماع میکردم، دیدم که دستش رو یه مرتبه کتاب رو بست و دست رو برگردان و روش رو برگردان، گفت خرج یوما حسن ابن علی بن بیت الزهرا، با دست اشاره کرد. روزی حسن ابن علی از خانه فاطمه برون آمد و پیغمبر و نبیان پیغمبر یصلی فی المحراب، در محراب مشغول نماز خواندن بود. حسن کودک به اصطلاح تازه پایی بود، دوید خودش رو همینطور که پیغمبر در حال سجود بودن انداخت خودش رو بر شانه پیغمبر و بر دوش پیغمبر. نبی مکرم سجده رو طولانی کردن، حضرت مجتبی پایین نیومد، میخوان حدیث رو به ترجمه و من ترجمه شده تایزان عرض میکنم، طولانی کردند پایین نیومد، حضرت بلند شدند، با دستشون به آرامی حضرت مجتبی رو در بر گرفتند، با فرزند در بغل بلند شدند، ادامه نماز رو دادن. این می‌خواست بگه که این اعمال منافی با نماز نیست، نماز رو باطل نمی‌کنه چون پیغمبر کار کرده. اصلا استناد چیز دیگه‌ای بود، اما مظنون و مضمون مطلب پیغمبر در بر گرفتند، نماز را تمام کردند، بعد بازگشتند به سوی جمعیت، لبها را بر گونه های حضرت مجتبی قرار دادن، بعد فهمدن ان ابنی هازا هو سید، اگر آقایی هم باشه رو زمین این فرزند من است، ان ابنی هازا هو سید و بهی اصلح الله بین فاتین من المسلمین، و خدا به برکت این فرزند من خون خیلی از مسلمانان را نگه می‌دارد به حفظ می‌کند، خون خیلی از مسلمانان را به برکت فرزند من حفظ می‌کند. یه چنین انسانی که امضاء سیادت و کرامت و آقایی او را خود پیغمبر مکرم اسلام پای نامه او زده است. حالا من دو سه جمله کوتاه عرض می‌کنم و بعد اون مطلب رو خدمتتون می‌خونم. ببینید عزیزان، این فقط همین دو کلمه رو تعمدن عرض می‌کنم و توجه داشته باشید. ما در یه شرایطی هستیم که باید به این نکات خیلی توجه داشته باشیم، مخصوصاً بعضی از ما. وجود مقدس حضرت در حین طواف شوط دوم سوم حضرت مجتبی دارن طواف میکنن، یه مرتبه وسط طواف کسی خودش رسوند به حضرت حسن ابن علی، این طور شده است، فرزندم زنم، شروع کرد یه شکواییه و یه مشکلی رو مطرح کردن. حضرت وسط طواف هم احرام بستن، وسط طواف کنار کشیدن، از شوط سوم حضرت به کناری رفتن، دست این مرد گرفتن از مسجد الحرام رفتن بیرون، تمام. اصحاب بعد دیدن حضرت رو گفتن یا ابن رسول الله شما ورود در طواف، حالا طوافتون مگه طواف مستحب بود بعد تکمیلش واجب، شما چی شد رها کردید طواف رو، طواف رو انجام ندادید؟ فهمدن به خدا قسم قضاء حاجت این برادر مسلمان من از ده ها حج و عمره برای من فضیلت بیشتری داشت، به حاجت مؤمن پرداختم، همان گونه که جدم رسول خدا این مطلب رو بازگو کرد. چقدر تعمولی داریم؟ این شیوه عملی حضرت مشتبه است. این شیوه عملی از مشتبه است. حج ناتمام میماند، طواف ناتمام میماند برای اون که حاجت یک انسان نیازمند، برای این که یه دل پریشان آرامش یابد، برای این که یه مظلومی تظلم ازش بشه، برای که یه زمین خورده برخیزد. این همون آقاییست که 20 سفر حداقل پای پیاده به خانه خدا آمد است، سه مرتبه در عمر کل سرمایه خودش از مشتبه بخشید، مجدد تملک کرد. یکی این شیوه این چنینی و برحال مجموعه خصال این چنینی در این بزرگوار و در این شخصیت عظیم و شأن گرد آمده است. گر بعد از شخصیت او را که در نظر بگیری، یک دهان خواهم به پهنای فلک که بخواهد کسی از خصوصیات این بزرگمرد بگرد. اما چون ایام ایام شهادت حضرت است، من در این چند دقیقه که فرصت دارم تا پایان وقتم خدمت عزیزان یه جمله رو عرض میکنم دیگه. حالا برحال از باب حزنی هم در دل عزیزان می آید. در این حال معاویه تصیبی دادند بعض از دوستانش که مجلسی رو تشکیل بدهند که یه مقداری لطمات و ضربات روحی بر حضرت مشتبه وارد کنند در زمان خلافت معاویه است. حالا اون کسانی هم که جمع کردن مشخص هم دیگه، امراض، ابن معید، مغیره ابن شعبه، برادر معاویه، یک جماعتی رو جمع کردن که اینها همشون پرونده اینها مشخص چیست و اینها چگونه انسان هایی هستن. مجلس رو جوری ترتیب دادن که وقتی حضرت مشتبه وارد شدند، جا برای نشستن اون شخصیتی که جایگاه او سینه پیغمبر است نبود. جوری مجلس رو ترتیب دادن، از آن تحت اومدن کجا بنشینند. تا که نشستن حضرت امراض شروع کرد، امراض شروع کرد، اون چه به دهانش آمد به حضرت بازگو کرد. من حیا میکنم بعض از این مطالب رو نمیخوانم و شاید مجاز نباشم بنابر بعض از مسائل بخوانم. عزیزان اگر خواستن میتونید مراجعه کنید، احتجاج تبرسی اینا رو کامل نوشته است که چه مطالبی رو گفتن به وجود مقدس حضرت. فقط یه جملهش رو عرض میکنم: ثم مقام عقبه فقال یا حسن ان اباک بقا علی عثمان فقتله حسدا علی الملک و الدنیا. حسن بدان بابات علی ستم کرد بر عثمان و به خاطر دنیا و پرستیش عثمان را کشت. فقتله حسدا علی الملک و الدنیا فسلبها فقد اردانا قتل ابیک حتی قتله الله. ما میخواستیم چه بکنیم؟ خداوند پدرت علی را کشت. حالا یه متافیبی ببینید از این دست و از این مقوله، اینها تمام حرفاشون رو زدن، وجود مقدس از مشتبه لب رو باز کردن و شروع کردن یک یک پاسخ اینها رو دادن. من دو سه فراز رو خدمتون فقط میخوانم که اون قدرت رو ببینید در کلام حضرت و تسلط امام رو. فهمدن و اما ما بیه، من از تو شروع میکنم، تو که مجلس را تشکیل داده ای، از تو شروع میکنم. اما تعلمون ان معاویه کان یقود به ابی علا جمل و اخوه حاضا یسوقه فقال رسول الله لعن الله الجمل و قائده و راکبه و صائبه حاضا کله لک یا معاویه. یه جمله شما نرس کردن فهمدن مردم شما هم شما خودتون شاهدید و دیدید اون روزی که ابو سفیان بر فراز شطور بود، معاویه از جلو می کشید، تو برادرش از پشت می راندی، پیغمبر رسید به شما، مجموعه گفت خدا لعنت کند اون که سوار است، اون که میکشد، اون که میراند، اون کسی که بر زبان رسول خدا مورد لعنت قرار گرفته باشد وضعیت او معلوم است. اما انت یا عمر فتنازع فیک خمسه من قریش. عمراس تو وضعیت معلومه که 5 نفر یا 6 نفر در تو نظامشون شد که تو متعلق به کدام یک هستی، چون مادر تو مشترک بین این 6 نفر هست. ثم قمت وسط قریش و قلت انی شانی محمد. تو برخاستی در میان قریش، با افتخار گفتی که من دشمن پیغمبرم. میدانی قضیه یه چیز؟ فانزل الله علی نبیه، خداوند سوره رو نازل کرد، انا اعتینا کالکوثر فصل لربک و انهر ان شانئک هو ابتر امراض. این آیه قرآن جواب تو رو میدهد و برای تو بس است که تو چه هستی. و اما انت یبن علی معید فکیف علومک ان سبک العلی. برای تو بگم تو کی هستی؟ فقط جلد علی زهرک فی الخمر ثمانین سودا. تو اون کسی که حدش برو به خمر خوردی، تو اون کسی هستی که چنین حدی را خوردی، اشاره به خمر، و امروز نشستی در این مجلس سب بر پدر من میگویی و میخواهی وضعیت علی را تعیین کنی. و اما انت یا عقبه فکیفه، اما عقبه من در خصوص تو چه بگویم و وضعیت تو را چگونه بازگو کنن، و حال این که تو کسی هستی که همراه همسر خودت فلان کس رو یافتی در بساط، اما شهامت این که لب باز کنی و سخن بگویی نداشتی. وجود الله اکبر. یک یک حضرت شروع کردن پرونده این جماعت فاسد و فاجری رو که اینجا جمع شدن بازگو کردن که شما چی هستید که دوره هم جمع شدید اینجا و هم پیاله با هم شده اید. یه مرتبه رو شروع کردن به اون نفر دیگه گفتن اما به تو چه بگم یا مغیره، و اما یا مغیره انت الذی، تو اون کسی هستی که انت الذی ضربت امی فاطمه، تو اون کسی هستی که آثار ضربه تو بر بدن مادرم زهرا بود. من به شما چی بگم؟ پاسخ شما را چه بدهم؟ انت الذی ضربت امی فاطمه. امام یک یک کار رو به اونجا کشید که اینها سرها رو پایین افکندند. معاویه نگاه تندی به امرؤاس کرد، گفت الم اقول لکم انکم لا تنتصفون من، من نگفتم شما نمیتونید حریفش بشی؟ چرا بی خود ما را افتضاح کردی در این مجلس؟ چرا بی خود ما را افتضاح کردی؟ خدا میدوند این صحنه ها با قلب مبارک حضرت چه میکرد. از مشتبه بنشینه، معاویه برد بالا منبر و بعد هرچه به دهانش میاد بگوید. یه روزی بالا منبر مطلب رو به گونه ای گفت که دیگه حضرت تحمل نکرد. هنوز معاویه بالای منبر بود، برخواستن فرمودن ایها الناس اعلموا، مردم بدانید این کسی که بالای منبر نشسته است معاویه ابن ابی سفیان ابن صخر ابن حرب ابن است. منم حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبدالمقتدر. پدر من علی است، پدر این معاویه است. پدر من کسی است که به دو قبله نماز خوانده است، با دو دست در راه خدا شمشیر زده است. چه کرده است شروع کردم یک چه فضائل پدر گفتن. مادر من زهرا و مرضیه است که بضعت النبی است، مادر این کسی است که سینه عموی ما را درید و جگر حمزه سید الشهدا را بیرون کشید. مادر او هند جگرخوار است. مادر من فاطمه صدیقه است. جده من خدیجه بنت خویلد است که اولین زنی است که به پیغمبر شما اسلام آورده است. جده او فتیله است که از فساق عرب بوده است و نام او در تاریخ عرب مشهور است. پدر بزرگ این، پدر بزرگ من شروع کرد. جد من رسول خداست، جد او صخر است، حرب است. بعد که مطالب رو بازگو فرمودن، بعد فرمودن ایها الناس خداوند لعنت کند اون کسی را که از میان ما دو نفر پسترین نسب را دارد. اون چنان وجود مقدس حضرت مجلس رو متحول کرده بودند که تمام دوست و دشمن دست ها را در مسجد کوفه بلند کردند و گفتند آمین. گفتند آمین. مرحوم آقای امینی رضوان الله تعالی علیه وقتی این جریان به تو القدیم می نویسد و بعد می گوید و قال الامینی آمین، امینی می گوید آمین و یرحم الله عبدا قال آمینا، و خدا رحمت کند کسی را که بر این شهادت و بر این دعا آمین می گوید. چه گذشت بر قلب نازنینش؟ دیگه مثل 28 این ماهی هم هست، مانند پس فرداست که دیگه حال دیگری در وجود هست. زیر رو می شود فرزند فاطمه، تمام وجود رو زهر فرا گرفته است. دیگه آرام و قرار ندارد این فرزند پیغمبر. دارد خطاب می کند به جناده که یا جناده استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجرک. دارد باز هم در این پایان عمر توصیه می کند و نصیحت و موعظه می کند. دیگه کار به اونجا کشید که رنگ وجود و چهره عوض شده است. در این لحظه در باز شد، وجود مقدس برادر بزرگوارشون حسین ابن علی وارد شدند. وضعیت برادر رو دیدن، در آغوش کشیدن، سر در دامان برادر اسرار و مطالبی که باید با هم بگویند گفتند، آنگاه دیدند که صدای زجه و ناله وجود مقدس مولانا الحسین برخاست، ناله الله و انا الیه راجعون، یعنی مدینه بدانید که دیگر سبت اکبر زهرای اطهر از میان شما مظلومانه و غریبانه برون رفت، روح او به جد بزرگوارش رسول خدا پیوست صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.